سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 123 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی یه مقاله ای رو شروع کردیم که این مقاله می اومد یک سری گایدلاین ارائه می داد. گایدلاین هایی برای رستوریشن های خلفی، حالا بر مبنای این که چه مقدار دندون رو بپوشونن، ادهیژن چطوری باشه، رزیستنس زیبایی و چیزایی که توی دنکست قبلی، دنکست های قبلی توضیح دادم. آخرش رسیدیم به اونجایی که متوجه شدیم که دندون رو چه وقتی باید کوتاه بکنیم و گفتیم حالا که باید کوتاه بکنیم و متوجه شدیم زمانش رو، چه میزان باید این ریداکشن صورت بگیره که توضیح کامل دادم. حالا با هم دیگه میریم ادامه مقاله رو گوش میدیم. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. سوال بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که وقتی که قرار کاسب کاوریج انجام بدیم، طراحی آماده سازی و تراش سطح اوکلوزالمون به چه شکلیه؟ وقتی که تمام سطح اوکلوزال قرار پوشونده بشه و اون رستوریشن ما وارد سطح اگزیال نمیشه، هیچ کدوم از سطوح اگزیال رو درگیر نمی کنه، بهش تیبل تاپ و اوکلوزال ونیر هم میگن. در این موارد بیشتر دیواره های باقی مونده کرونالی تر از نیمه میانی دندون هستن. خب تو این موارد نیازی نداریم که سطوح اگزیال رو بپوشونیم، مخصوصا این که نیاز زیبایی هم نداشته باشیم، چون تو بعضی از دندون ها مثلا دندون 4 یا 5 وقتی بیمار میخنده شاید از نظر زیبایی نیاز باشه که ما سطح اگزیال مثلا باکال رو هم درگیر بکنیم تا دندون یه شکل و یک نواخ باشه ظاهرش. اما خود سطح اوکلوزال رو هم کانکیو میتراشن، کانکیو یا مقعر، مثل سطح اوکلوزال دندون طبیعی که به این شکله. و خب این فرم تراش هم و این فرم آماده سازی باعث میشه که ما بعداً رستوریشنمون مخصوصا در نواحی سنترال گروو و اینها ضخامت کافی داشته باشه. در مورد فینیشینگ لاین این حالت هم خب ساده ترینش حالت با جوینت و 90 درجه است. این ساده ترینه اما مؤثر ترین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مشخص شده که وقتی که تراشمون موازی با پریزم های مینایی باشه، قدرت باندمون نصف حالتیه که تراشمون عمود بر این پریزم های مینایی باشن. به خاطر همین برای فینیشینگ لاین میان لایت چمفر یا بیول رو پیشنهاد میکنن که خب یه سری مزایا داره، واسه مارجینال اینتگریتی بهتر میشه و باند بهتری توی مارجین ها ایجاد میکنه. ولی در هر صورت هر مدل مارجینی که استفاده بکنیم، یه مقدار تو نواحی زیبایی کارمون مشکله که ما بتونیم این مارجین رو هاید بکنیم. به خاطر همین همونجوری که گفتم توی نواحی که زیبایی اهمیت داره مثل پرمولرها میان یه خورده فرم تراش رو عوض میکنن و سطح لیبیال رو هم درگیر میکنن که حالا خودش گفته که جلوتر توضیح میدیم. یه سوال دیگه ای وجود داره که وقتی که ما داریم سطح اوکلوزال رو با رستوریشن میپوشونیم چه زمانی مارجینال ریج رو هم میاریم جز رستوریشن و چه زمانی کانتکت پوینت هم وارد رستوریشن میشه، یعنی رستوریشن ما از کانتکت پوینت رد میشه. خب وقتی که قرار کاسپ های مجاور مارجینال ریج پوشونده بشن و مارجینال ریج هم از بین رفته، خب اینجا کاملا مشخصه که باید مارجینال ریج هم وارد رستوریشن میشه. اما سوال اساسی زمانیه که کاسپ های مجاور مارجینال ریج باید پوشونده بشن اما مارجینال ریج سالمه، اینجا باید چی کار بکنیم؟ تو این حالت در اغلب موارد توصیه شده که مارجینال ریج ها هم وارد رستوریشن بشن، یعنی رستوریشنمون مارجینال ریج رو هم بپوشونه، مخصوصا وقتی که ضخامت مارجینال ریج باقی مونده کمتر از 1 میلیمتر، یعنی که ما رسما دی ای جی نداریم یا کرک داریم یا دندونهای مقابل در حالت اوکلوژن با مارجینال ریج در تماسن. اما در مورد اینکه رستوریشن ما بیاد کانتکت پوینت رو بپوشونه شامل اون هم بشه یا نه، بستگی به محل کانتکت پوینت داره. مثلا توی دندونهایی که سنشون کمتره و سایش کمتری دارن ما اونقدر فضا داریم برای آماده سازی رستوریشنمون که رستوریشنمون ضخامت حداقلی 1.5 میلیمتر توی اون ناحیه مارجینال ریج رو داشته باشه و در عین حال به کانتکت هم نرسه و نیازی نباشه که ما کانتکت رو هم درگیر بکنیم. اما توی دندونهایی که مسنتر هستن و حالت سایشی دارن، خب کانتکت اومده اوکلوزال تر و ما وقتی که بخوایم حداقل ضخامت رو داشته باشه رستوریشنمون مجبوریم که کانتکت رو هم درگیر بکنیم. اما در هر صورت این رو حواستون باشه که اگر به هر دلیلی قراره که مارجینال ریج و کانتکت رو حفظ بکنید، همون مشکلاتی رو که با حفظ کاسپا داریم خواهیم داشت. چه مشکلاتی؟ مثلا پوسیدگی های ثانویه، فرکچر رستوریشنمون یا مثلا فرکچر مارجینال ریجمون به خاطر اینکه مثلا حجمش کمه یا کرکتر یا هرچی، اینا رو باید حواسمون باشه. عنوان قسمت بعدی اینه که ما چه زمانی باید به آماده سازی اوکلوزال ونیرمون یا اوورلی های تیبل تاپمون دیزاین و ویژگی های ریتنتیو اضافه بکنیم. با چند تا سوال شروع کرده، اینکه ما چه زمانی رستوریشنمون فقط باید اوکلوزال ونیر یا تیبل تاپ باشه یا چه زمانی باید سطوح اگزیال رو هم درگیر بکنیم و آماده سازیمون رو گسترش بدیم. کلن سوالات متعددی تو این زمینه وجود داره و جواب بهشون ساده است. همه اینها وابسته به میزان تخریب دندونه، یعنی میزان تخریب دندون برای ما مشخص میکنه که ما رستوریشنمون فقط سطح اوکلوزال باشه یا بیاد سطوح اگزیال رو هم درگیر بکنه. اما سوال اساسی اینه که ما چطوری میتونیم یک طرح درمان خاص رو به ساختار باقی مونده دندون مرتبط کنیم و بر اساس اون گایدلاین بدیم، یعنی بگیم که اگر مثلا فلان قدر دندون باقی مونده بود باید فلان روش درمانی رو استفاده بکنی؟ این سوال اساسیه، ولی خب مشخصه که به ساختار بستگی داره. این مقاله یه حالت مروری داره و خب هر قسمتی رو که من توضیح میدم اگه در موردش سوال دارید یا علامت سوال تو ذهنتون تشکیل میشه، میتونید مراجعه کنید به خود مقاله و ببینید که رفرنس اون قسمت چی بود و برید اون مقاله اصلی رو بخونید. مثلا این تیکش رو که میخوام توضیح بدم ممکنه که بعضیا جای حرف داشته باشه، براشون علامت سوال باشه، ولی خب ما داریم الان این مقاله رو میخونیم. نوشته که این مسئله پذیرفته شده ایه که یک رستوریشن رو ما نمیتونیم فقط بر مبنای ادهیژن میکرومکانیکال بسازیم، مخصوصا زمانی که اناملمون وجود نداره، به خاطر اینکه ادهیژن به دنتین به اندازه ادهیژن به انامل قابل پیش بینی نیست و به اندازه اون دوام نداره. دقت بکنید که اینجا بحث قدرت باند نیست. ما هممون میدونیم که توی مبحث قدرت باند اگر طبق اصول جلو بریم، قدرت باند به دنتین حتی از انامل هم میتونه بیشتر باشه. اینجا بحث دوام و قابل پیش بینی بودن در گذر زمانه. میگه وقتی انامل نداریم قابل پیش بینی نیست، دواممون به اندازه انامل نیست. برای همین گفته که این یک مسئله پذیرفته شده است که ما نمیتونیم وقتی که این مسائل نیست یک رستوریشن رو فقط بر مبنای باند میکرومکانیکال بسازیم. هرچقدر دیواره های باقی موندمون تخریب بیشتری داشته باشن، دیواره های عمودی کمتری داشته باشیم، انامل کمتری خواهیم داشت و در نتیجه این مسئله بردار نیروهای افقی روی اینترفیس ادهزیو، یعنی ادهزیو بین رستوریشن و دندون، بیشتر خواهد بود. مثال بارز این مسئله هم حالتیه که ما پریپریشنمون در حد لسه باشه و بعد بیاییم با باندینگ یک رستوریشن روی این قرار بدیم. میگه به احتمال زیاد این رستوریشن فیل خواهد شد. دو تا دلیل رو هم براش ذکر کرده. یکی این که رستوریشن ما ارتفاع عمودی زیادی داره و خب ما یه چیزی داریم میدونیم که به اسم کانتیلیور عمودی. همین مسئله باعث میشه که بردار نیروهای تنسایلی که وارد میشه روی اینترفیس بین رستوریشن و دندون که اونجا باندینگ صورت گرفته خیلی زیاد بشه و خب نیروی خیلی زیادی به اون اینترفیس باندینگ وارد میشه موقع فانکشن. این یه دلیله که این رستوریشن احتمال فیلش زیاده. و دلیل دیگه اینه که وقتی که ما اینقدر دیواره های عمودیمون کم هست، خب مشخصا اناملمون هم کم خواهد بود و باندینگمون در گذر زمان قابل پیشبینی نخواهد بود. باز میگم دقت کنید که حواسمون باشه، راجع به قدرت باندینگ حرف نمیزنه، راجع به قابل پیشبینی بودن و دوام باندینگ صحبت میکنه. میگه به این دو دلیل احتمالاً این نوع رستوریشن ها فیل خواهند شد. پس با توجه به چیزایی که گفتم به نظر منطقیه که ما بیایم یک حداقل ارتفاع برای دیواره های باقی مونده دندون تعیین بکنیم و مشخص بکنیم که اگر دیواره های عمودی کمتر از این حداقل ارتفاعمون باشه، ما دیگه نمیتونیم رستوریشنی بسازیم که تکیهش فقط بر ادهیژن باشه. نیاز داریم که یک راههای افزایش رزیستنس رو هم به رستوریشنمون اضافه بکنیم. البته خود این مقاله داره اینجا میگه این مسئله‌ای که گفته شد هیچ مطالعه ابجکتیوی پشتش نیست، یعنی هیچ مطالعه ابجکتیوی این مسئله رو بررسی نکرده، اما این مسئله توصیه افراد متخصص و اکسپرت هست. مبنای مطالعات مختلف برای اینکه از حالت تیبل تاپ بریم به سمت وانلی یا یک رستوریشنی که علاوه بر سطح اوکلوزال یکی از سطوح اگزیال رو هم درگیر بکنه، یا زیبایی و نیازهای زیبایی بوده که مثلا بیایم سطح باکالی که دیده میشه رو هم بپوشونیم، یا مسائل سابجکتیوی مثل این بوده که مثلا وقتی تخریب زیاده سطوح اگزیال رو هم درگیر بکنیم. حالا توی این مطالعه میخواد یه مبنای مشخص بده که بگه اگر اینجوری شد ما سطح مثلا اگزیال رو هم درگیر میکنیم یا نه، که حالا جلوتر توضیح میدم. تو این مطالعه اومده یک مبنایی رو مشخص کرده که بر اساس اون مبنا دیواره ها مثلا کمتر و بیشتر بشن، ما میتونیم تصمیم کلینیکی بگیریم، یعنی میزان ساختار باقی مونده رو مرتبط کرده با یک تصمیم کلینیکی. اما نکته‌ای که باید بدونیم اینه که وقتی مثلا میگیم دیوار باقی مونده، منظور دیوارهای باقی مونده بعد از حذف پوسیدگی و برداشت رستوریشن های قبلی و همه این هاست. نامل آن ساپورت هم ورداری، دیوارهای عمودی رو هم کوتاه کنی تا جایی که حداقل ضخامت 1 میلیمتر بشه. یعنی ما وقتی میگیم که دیواره های باقی مونده فلان جور باشن، فلان کار کلینیکی رو میکنیم، یعنی بعد از طی همه این مراحل و کوتاه کردن دیواره های عمودی تا حدی که ضخامت بشه 1 میلیمتر حداقل، اون موقع میایم تصمیم میگیریم که خب حالا انقدر دیواره داریم، چه راهکار کلینیکی برای درمانش هست. مبنای منطقی و حد اندازه‌گیری برای تعیین میزان تخریب دندون رو گفته که ما میتونیم خط میانه دندون در نظر بگیریم. حالا خط میانه دندون کجاست؟ تقریبا میشه وسط کراون کلینیکی یا 2 تا 3 میلیمتر کورونالی تر از سمنت و انامل جانکشن تو دندونهای خلفی در سطح باکال و لینگوال. پس خط مبنامون برای تخریب خط میانه دندونه که خط میانه دندون تقریبا میشه وسط کران کلینیکی یا تو دندونای خلفی توی سطح باکالولینگوال اگر بخوایم در نظر بگیریم تقریبا میشه 2 تا 3 میلیمتر بالاتر از سمنت و انامل جانکشن. حالا چرا این خط مهمه؟ به خاطر این که میزان انامل توی دیواره دندون زیر این خط افت شدیدی میکنه و میره کمتر از 1 میلیمتر میشه. برای همین ما این مبنا رو در نظر گرفتیم و میزان تخریب دندون رو با این مبنا میسنجیم. حالا توی این مطالعه اومده 3 دسته کرده تخریب ساختار دندون رو. مبنا هم همون خط میانیه که توصیفش کردم. خودش هم داره میگه این یک طبقه بندی خشک نیست، فقط یک پیشنهاده. این 3 تا مرحله از دست رفتن ساختار دندون اینجوریه: یکی مایلد تیشو لاسه، یکی مودریت و یکی هم سیویر تیشو لاس. پس توی این مقاله مراحل از دست رفتن ساختار دندون 3 قسمت شده و مبنا همون خط میانیه که توضیح دادم کجاست: مایلد تیشو لاس، مودریت تیشو لاس و سیویر تیشو لاس. اما قبل از این که توضیح بدم که هر کدوم چجوریه، به 2 تا مسئله دقت بکنین. وقتی میگم دیواره باقی مونده، قبلا گفتم منظورم چیه، یعنی که کلن پوسیدگی و اینا برداشته میشه، مینای آن ساپورت برداشته میشه، دیواره ها کوتاه میشه، اینو دیگه تکرار نمی کنم. یکی هم این که خط مبنا رو قبلا گفتم که خط میانیه و خط میانی کجای دندون میشه. این دوتا رو مد نظرتون باشه که من توضیح بدم منظور از مایل تیشولاس، مودریت و سیویر تیشولاس چی هست. مایل تیشولاس یعنی این که تخریب ما به شکلیه که ما در بالای خط میانی دندون در بیش از 2/3 محیط دندون دارای دیواره های باقی مونده حاوی انامل هستیم. مودریت تیشولاس یعنی این دیواره های باقی مونده دارای انامل که بالاتر از خط میانی دندون هستند بین 1/3 تا 2/3 محیط رو تشکیل میدن. و سیویر تیشو لاس حالتیه که این دیواره های باقی مونده دارای انامل که بالاتر از خط میانی هستند کمتر از 1/3 محیط دندان رو شامل میشن. توی دندون هایی که ما مایلد تیشو لاس داریم میتونیم یک رستوریشن ساده به شکل یک اوورلی یا تیبل تاپ داشته باشیم. هیچ طراحی اضافه‌ای هم برای افزایش رزیستنس و اینجور مسائلی که قبلا گفتم نیاز نیست. پس یک اوکلوزال ونیر یا تیبل تاپ کافیه، به خاطر اینکه ما هم نثر کافی داریم، هم بالای به اصطلاح اون خط میانی به اندازه کافی انامل داریم که خیالمون راحت باشه که ادهیژنمون میتونه هم ریتنشنمون رو برقرار کنه و هم رزیستنسمون رو برآورده بکنه. اما در مواردی که ما مودریت تیشو لاس داریم، ساختار عمودیمون کمتره و برای ادهیژن اناملمون هم ضخامت کمتری داره و نویسنده های این مقاله معتقدند که توی این موارد ما علاوه بر اون سطح اوکلوزال باید حواسمون باشه که یک سری نواحی اضافه رو هم به آماده سازی دندونمون اضافه کنیم تا بتونیم ریتنشن و رزیستنس بهتری داشته باشیم. این نواحی که به آماده سازی سطوح اگزیال اضافه میشن تا ریتنشن و رزیستنس ایجاد بکنن میتونن به سه شکل متفاوت باشن. حالت اول حالتیه که بیایم سطوح اگزیال رو درگیر بکنیم، یا قسمتی از سطوح اگزیال دندون درگیر میشه که بهش میگن لانگ رپ اوورلی، یا حالتی که کل سطوح اگزیال درگیر میشه که بهش میگن ادهزیو کرام. پس حالت اول اینه که برای افزایش ریتنشن و رزیستنس بیایم سطوح اگزیال رو درگیر بکنیم که ممکنه قسمتی از سطوح اگزیال باشه یا کل سطوح اگزیال پوشانده بشه. حالت دوم که ما میاییم یک سری جزئیات اضافه میکنیم که ریتنشن و رزیستنس بره بالا، حالتی که میاییم از پالپ چمبر استفاده میکنیم توی دندونهایی که اندو شدن، به این حالت میگن اندوکراون. و حالت سوم هم هر دوتای این هاست، یعنی اندوکراونی که دیواره های اگزیالش هم درگیر شدن. در رستوریشن های خلفی پارشیالی ادهزیو، یعنی اونایی که یک قسمت از محیط دندان رو هم در بر میگیرن، به نظر نمیرسه که استفاده از پست مزیت خاصی داشته باشه، خاطر اینکه کاس کاوریج صورت گرفته و در عین حال ما ساختار باقی مونده خوبی داریم و اون ساختار باقی مونده دندون انقدری خوب هست که ما بتونیم یک باند خوب ازش بگیریم و اطراف رو درگیر بکنیم و فرول افکت داشته باشیم و اینها به نظر مهمتر از وجود خود پسته. استفاده از پست زمانی بیشتر اندیکاسیون پیدا میکنه که ما میخوایم یک بازسازی و بیلداپ انجام بدیم و بعد از اون قراره که یک کران فول کانتور بذاریم. اینجا ساختار بیشتری از دندون از دست رفته و این مسئله باعث به مخاطر افتادن فلکسورال استرنگس دندون شده. میگه هرچند اویدنس علمی نه در جهت تایید و نه در جهت رد استفاده از پست توی این کیس ها وجود نداره. حواستون باشه که ما هنوز داریم در مورد مادریت تیشولاس صحبت میکنیم، این که پست اندیکاسیون داره نداره و اینا همه مربوط به این مبحثه. اما گفته توی کیس ها و مواردی که بوردرلاین و لب مرزیه، حتی در رستوریشن های ادهزیو، کلینیسیان ممکنه که تصمیم بگیره و به این نتیجه برسه که اون بیلداپ قبل از کران نیاز به یه فیچرهای بیشتر برای ریتنشن و رزیستنس داره و توی این موارد تصمیم بگیره که از پست استفاده بکنه، که خودش گفته توی قسمت‌های دوم و سوم مقاله که بعداً چاپ میشه یا حالا الان چاپ شده راجبش صحبت میکنیم. اما در موارد سیویر تیشو لاس که قبلاً توضیح دادم تعریفش چیه، میگه اندوکران ها ترجیح دارند و گفته هرچند بعضی وقتا که باز نمیتونیم مطمئن باشیم که ادهیژن خوبی میگیریم، باید از روش های دیگه برای رزیستنس فرم کران فول کانتورمون استفاده بکنیم که پروگنوزمون بهتر بشه، که باز گفته توی قسمت دوم این سری مقالات راجبش حرف میزنیم. برای آماده سازی سطوح اگزیال به نظر میرسه که فینیشینگ لاین های چمفر و شولدر در آن لی ها سوروایوال بلند مدت بیشتری دارن. کلن طراحی مارژین توی مواد سرامیکی سیلیکا بیس اهمیتش زیاده و باید بهش زیاد توجه کرد، به خاطر اینکه نسبت به کامپوزیت رزین ها رستوریشن هایی که از جنس این مواد هستن احتمال چیپینگ بیشتری توی مارژین دارن، پس باید بهش خیلی دقت کرد. اما همون جوری هم که قبلا گفتیم، به نظر میاد که منطقی ترین ماده سرامیکی برای ساخت این رستوریشن ها لیتیوم دی سیلیکاته، مخصوصا تو دندون های خلفی، به خاطر اینکه ما میتونیم وقتی که از این مواد استفاده میکنیم پریپریشنمون کمتر باشه و این رستوریشن ها توی ضخامت کم هم میتونن که نتایج کلینیکی خیلی خوبی داشته باشن. و به این باید دقت بکنیم که بین شولدر، فینیش لاین شولدر و فینیش لاین بیول، شولدر ویژگی های بایومکانیک بهتر و سیفتری داره و حداقل ضخامت مارجینمون باید 1 میلیمتر باشه. اما بعد به این مسئله دقت بکنیم که ما توی اون ناحیه‌ای که فینیش لاین رو قرار میدیم که اپیکالی تر از اون خط میانه دندونه، ضخامت اناملمون کمتر از 1 میلیمتره. اینجا سوال برامون پیش میاد که ما باید فقط در حد همون انامل بتراشیم و اون به اصطلاح ضخامت ایدئالمون رو کامپرومایز کنیم و کمتر در نظر بگیریم، یعنی مارجین رستوریشنمون رو نازکتر از 1 میلیمتر در نظر بگیریم برای اینکه فقط به انامل باند بشه، یا نه همون ضخامت 1 میلیمتر برامون اهمیتش بیشتر از باند به 100% اناملِ. یعنی یه دوراهیه که ما بیایم در حد انامل بتراشیم چون اناملمون کمه، یا نه اون ضخامت اهمیتش بیشتره و اون 1 میلیمتر رو باید حفظ کنیم. ما میتونیم ضخامت سرامیک های مونولیتیک رو در نواحی اوکلوزال کاهش بدیم به شرط اینکه انامل داشته باشیم، ولی باید به این مسئله دقت بکنیم که در نواحی اگزیال و آماده سازی اگزیال که توی رستوریشن هایی به اصطلاح وان لی یا ونیر لی اتفاق میفته، یا حتی کران های فول ادهزیو، موادی که مورد استفاده قرار میگیرن برای رستوریشنمون تحت نیروهای تنسایل قرار خواهند گرفت. با بررسی منابع علمی میشه اینجوری نتیجه گرفت که ما اگر ضخامت سرامیکمون رو حفظ بکنیم توی نواحی اگزیال نتایج بهتری خواهیم داشت. پس سعی کنیم که ضخامت رو حفظ بکنیم و تا حد امکان تو نواحی مارجین هر چقدر که انامل میشه رو نگه داریم و اون رو هم حفظ بکنیم. پس تو نواحی اگزیال سرامیکا اون ضخامت اهمیتش بیشتره. حتی اگر مجبور بشیم به خاطر اینکه به اون 1 میلیمتر برسیم یه مقدار از انامل هم خارج شیم و وارد دنتین بشیم. ما باید سعی بکنیم که تا حد امکان توی ناحیه مارجینمون انامل وجود داشته باشه. پس اگر یک زایعه داریم، یک زایعه سرویکالی، باید سعی کنیم که اون رو توسط رستوریشن سرامیکیمون بپوشونیم، یعنی مارجینمون رو تا حد امکان روی اون ناحیه ختم نکنیم، چون ما تو ناحیه مارجین دلمون میخواد که حتما انامل حالا به هر میزانی باشه. پس باید زایعات رو بپوشونیم، ولی قبلش باید دقت بکنیم که اون زایعه به وسیله کامپوزیت مستقیم تا حد امکان ترمیم شده باشه، عمقش کاهش پیدا کرده باشه، آندرکات نداشته باشه، تا ما مجبور نشیم که آماده سازی های به اصطلاح بیشتری انجام بدیم و آماده سازی که مورد نیازیست اون رو قبلا اون زایعه رو آماده سازی غیر ضروری می‌خواستم بگم کلمش یادم نیومد. آماده سازی غیر ضروری رو بعد ازش دوری بکنیم. اون زایعه رو به وسیله کامپوزیت مستقیم قبلش ترمیم می‌کنیم، آندرکات ها رو می‌گیریم و بعد رستوریشن سرامیکی، چون می‌خوایم مارجینش حتما روی انامل باشه، باید این زایعه رو هم بپوشونه. نمیتونه روش ختم بشه. دو تا نکته. اولیش این که توی بعضی از دندون‌ها مثل پرمولر که ما می‌آییم به خاطر زیبایی سطح باکال رو هم درگیر رستوریشنمون میکنیم و وانله میسازیم، میتونیم از اصول تراش لامینیت دندونهای قلدامی پیروی بکنیم و میزان تراش و فینیشینگ لاینمون رو در حد همون انامل نگه داریم. دیگه اینجا نیازی نیستش که بیایم 1 میلیمتر تراش بدیم. پس این داستان برای پرمولرها میتونه یک استثنا باشه. و نکته بعدی این که وقتی که ما میایم سطح اگزیال باکال یا لینگوال رو درگیر میکنیم و مارجینال ریج رو هم از دست دادیم، خب باید فینیشینگ لاین اینا به هم دیگه متصل بشه به تدریج دیگه. توی این موارد کانتکت پوینت هم درگیر میشه و میاد جزء آماده سازیمون تا ما بتونیم یک فینیش لاین خوب و یک نواخت از سطح اگزیال، حالا باکال یا لینگوال، بیاریم توی پروگزیمالی که مارجینال ریچ هم توش درگیر شده. در در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره، بلا فاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 تا سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. برای اینکه دنکستمون خیلی طولانی و حوصله سربر نشه و تمرکزتون رو هم از دست ندید، اینجا دنکست رو به اتمام میرسونم. مقاله همچنان ادامه داره و فکر میکنم یه پادکست دیگه کار داشته باشه. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سخته. غم پنهون قاب خالی از عکسم تو این دنیای وارونه، منم تنها که برعکسم، سکوتم